بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آیان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم برمکی و من رئیسیان، خبرهای صبح جمعه 9 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
آقای روحانی رئیس جمهور به منظور بازدید از آخرین اقدامات مقابله با سیل امروز به خوزستان سفر می‌کند. آقای روحانی قرار است در این سفر ضمن بازدید از سدهای دز و کرخه در نشست ستاد مقابله با بحران در استانداری خوزستان شرکت کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که در اهواز حضور دارد گفت سدها و رودخانه‌های متعدد، اتصال به دریاهای آزاد، معابر و کانال‌های مختلف کشاورزی، تالاب‌ها و برکه های متعدد و زهکشی گسترده زمین های کشاورزی از جمله مزایای منحصر به فرد خوزستان برای مهار و استفاده مفید از سیلاب است. خبرها از مناطق سیل زده در شمال کشور هم حاکی است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از مناطق سیل زده تاکید کرد 10,000 نیروی مسلح همچنان برای کمک به سیل زدگان در گلستان حضور خواهند داشت. رئیس کل بیمه مرکزی گفت تا کنون 10 میلیارد تومان خسارت به بیمه شدگان سیل زده به صورت علن حساب پرداخت شده است. غلامرضا سلیمانی درباره خسارات سیل به خودروها، متوفیان و مصدومان شیراز نیز گفت دیگه 22 فرد فوت شده، 150 مصدوم و خسارت 300 خودروی ارزیابی شده و به زودی پرداخت می شوند. مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن کشور هم از ارزیابی خانه‌های آسیب دیده از سیل مازندران خبر داد و گفت 700 واحد نیاز به بازسازی دوباره و 5500 واحد هم نیاز به تعمیر و مرمت دارد. مجید جودی افسود تا کنون به 2300 نفر کمک بلاعوض پرداخت شده و در روزهای آینده تسهیلات هم پرداخت می شوند. بنیاد مستضعفان هم با ارسال 10 تن مواد غذایی و 10,000 بطری آب، بیش از 2,000 تخت پتو در بین سیل زدگان توزیع کرد. رئیس دانشگاه آزاد استان گلستان هم از تخفیف شهریه برای دانشجویانی که در سیل آقلا آسیب دیده اند خبر داد.
آب به جای مانده از بارش‌های بهاری مهمان ناخوانده شهروندان آقلایی شده است.
حسابی خونه‌ها نشست کردن، خونه‌ها بیشتر قدیمی هن. خیلی ضرر زد.
حکیم آباد و بعد کلاوات خیلی آب داره.
تا سینه ما میامد آب. الان آمده پایین تر، تقریبا تا زانو رسیده.
بچه همون آورن الان مریضن. اسهال گرفتن به کی بگی؟
با تمام این مشکلات تلاش‌های دولتی، مردمی و نیروهای مسلح برای خروج آب از این شهر بی‌وقفه ادامه دارد. 70% آقلا دچار آب گرفتگی بود و حالا در 40% آن آب فروکش کرده است و زندگی نرم نرمک رنگ آسایش می‌گیرد.
حالا مغازه رو باز کردیم، تمیز کردیم دیگه، شروع به کار کنیم دیگه.
از چند روز پیش که بهتر شده.
بنیاد برکت هم دست پر به سراغ مردم سیل‌زده آمده است.
برای 15,000 نفر ما دارو و درمان داریم. الان دو تا درمانگاهمون توی منطقه آقلا مستقرم. 4,000 خانواده ای که توی این حادثه آسیب دیدن رو وسایل زندگیشون رو تعمیم میکنن.
خیری نیز هر لحظه با مردمن. نور امید با همدلی و وحدت این روزها در آقلا که سیل زده درخشش دارد.
بجه سادات رضویان، خبرگزاری صدا و سیما، آقلا.
بیش از یک هفته از سیل ویرانگر در مازندران میگذره و برای مردم مشکلات زیادی رو به بار آورد، اما همین سیل باعث شد تا هموطنانمون با هر امکاناتی که داشتن خودشون رو به مناطق سیل زده برسونن.
خدا قوت خیلی وسیله بود.
قربان شما، ما از قرارگاه جهادی امام رضا که یک نهاد مردمی و خودجوشه تونستیم انواع کفکشا و بعد فرغون و بیل و وسیله رو گرفتیم و آوردیم که به مردم این روستا کمک کنیم.
این ماشین لجنکش ماشین شخصی من از شهرستان و بابول، ما 20 از کو ماشین اومدیم برای کمک به عمر نابودی این محل.
از محمود آباد اومدم برای مردم سلسله زده روستای رکنکلا. بدون ریا، بدون هیچ موزی در کار کردن، دستشون در نکنه،
دستشون در نکنه. کمک های مردمی بهترین کمک بود برای ما، خیلی دلداری داد به ما.
عباس نوایان، خبرگزاری صدا و سیما، مازندران.
با توجه به سیلاب و بارندگی های اخیر، آمار گردشگری نشان می دهد در 7 روز سال 98 40 میلیون شب اقامت در کشور ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 7% افزایش نشان می دهد. ولی تیموری، معاون گردشگری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این باره می گوید
علی‌رغم این که آب و هوای مقدار در این روزهای اخیر باعث شد قدری از مسافرت های نوروزی ما کاسته بشه. با اینها در 7 روز گذشته ما بالای 40 میلیون نفر شب اقامت در کشور ثبت شد که این رقم در اصل نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.38% رشد رو نشون میده. مردم استقبال کردن از سفرهای نوروزی، به خصوص در بعد گردشگری داخلیمون. علاوه بر مردم عزیز خودمون، در 6 روز اول سال پذیرای 64052 نفر گردشگر خارجی بودیم که این رقم هم باز با 31.30% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شد. در موج دوم توصیه می‌کنیم با در نظر گرفتن اخطارها، هشدارهای سازمان هواشناسی سفرهاشون را ادامه بدن. صرفا مراکز استانی رو در نظر نگیرم، ما شهرهای کوچیکی داریم دور و اطراف همین مراکز استانی، انصافا با فرهنگ و آداب و رسوم خوب، با برنامه‌های فرهنگی متنوع، با نوروزگاه‌ها لحظات بسیار خوبی رو برای هموطنان عزیزمون تدارک دیدن.
جانشین فرمانده ناجا از کاهش 20% جانباختگان ناشی از تصادفات در تعطیلات نوروزی خبر داد. سردار ایوب سلیمانی در سفر به استان گلستان با اشاره به کاهش 5% سرقت‌های خرد افسود:
جانباختگان ناشی از تصادفات با وجود تغییر و تحولات جوی سراسری بی سابقه در کشور، طبق نظر کارشناسا شاید در 100 سال گذشته به این شکل همه کشور درگیر تغییرات جوی و بارش سنگین نبوده، ولی به حمدالله تا الان بیش از 20% ما کاهش جانباختهای ناشی از تصادفات داریم. البته آمار نهایی از طریق پزشک قانونی باید بعداً اعلام بشه، به دلیلی که بعضی از مصدومین ممکنه در بیمارستان هم جانشون از دست بدن. و اما در مورد سرقت، ما میانگین سرقت خرد رو به خصوص که برای ما نگران کننده، ما در مورد سرقت مهم روند کاهشی رو داشتیم، از قبل هم داشتیم، تحت کنترل بود سرقت خشن، سرقت خیلی مهم، ولی سرقت خرد رو حدود 5% میانگین و پایین اومده در طول تعطیلات نوروزی نسبت به اسفند ماه.
تالاب گاوخونی پس از 15 سال احیا شد. معاون عمرانی وزیر کشور گفت در پی بارش‌های اخیر خوشبختانه پس از 15 سال آب رودخانه زاینده رود به تالاب گاوخونی در استان اصفهان رسید و این تالاب بعد از سالها احیا شد. مهدی جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد احیای محیط زیست در محدوده تالاب گاوخونی و اختصاص حقابه این بخش همچنان ادامه داشته باشد. تالاب بین‌المللی گاوخونی به عنوان یکی از مهمترین تالاب‌های کشور در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شده، اما در سال‌های اخیر هیچ آبی در این تالاب وجود نداشت. این تالاب به وسعت 476 کیلومتر مربع در 167 کیلومتری جنوب شرق اصفهان و در کنار شهر ورزنه واقع شده است.
مشروع خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
هنوز تعداد قابل توجهی از شهرهای کشور فاقد سالن سینما هستند. رئیس کانون پخش کنندگان سینمای ایران با ابراز امیدواری برای ورود بخش خصوصی برای حل این مسئله گفت از 1.5 سال گذشته و با افزایش فروش سینماها در 70 شهر کشور سالن سینما احداث شده است. علی سرتیپی افزود:
الان هست شهری که سالن سینما مطلقا نداشته باشه؟
خب ما تعداد زیادی شهر داریم که واقعا نداریم. حتی ما یه سری مراکز استان داریم که متاسفانه سینمای مثل زاهدان سینما نداره، ایلام سینمای حالا حرفه خودشو نداره. ما شهرهای زیادی داریم که متاسفانه سینما ندارن. الان مثلا نوشهر، بهشهر، تو مناطق مختلف تعداد شهرهای زیادی داریم که متاسفانه سینما نداره.
برنامه‌ای داری که برای این شهرها بخواید سینما بسازید یا حتی
ما امیدواریم که خود این اتفاقی که افتاده و این افزایش فروش و افزایش مخاطبی که وجود آورده، بخش خصوصی رو به این سمت ببره که در این شهرها سالن احداث کنن یا سالن‌هایی که تعطیل شده رو بازسازی کنن و به چرخه اکران بپیونده. امیدواریمون زیاده به دلیل اینکه این اتفاق از یک سال و نیم گذشته افتاده و نزدیک به 70 شهر ما که صاحب سینما نبودن یا مثلا تعداد سینماشون کم بوده، خوشبختانه افزایش سالن پیدا شده.
محققان دانشگاه سان دیگو در تحقیقات جدید دریافتند با استفاده از تکنیک انتقال ژن میتوان با اختلال عملکرد قلب ناشی از دیابت مقابله کرد. این محققان با آزمایش روی موش‌ها نشان دادند که با انجام یک تزریق میتوان میزان فعالیت بطن چپ قلب را افزایش داد. این اقدام موجب بهبود سوخت و ساز گلوکوز در بدن و کاهش قند خون می‌گردد. تکنیک انتقال ژن در برگیرنده تغییر نحوه عملکرد ژن‌های بدن با استفاده از مواد ژنتیکی است. به گفته محققان، این تکنیک جدید راه را به منظور توسعه روش‌های درمانی جدید برای اختلال عملکرد بطن چپ قلب ناشی از دیابت هموار می‌کند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شعار رونق تولید در سال 98 از برنامه جدی این وزارتخانه برای استفاده از توان داخلی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌آهن و شناورها خبر داد.
مدیر کل بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت به ازای هر هکتار زمین زراعی 2 میلیون، هر هکتار باغ 5 میلیون، هر رأس گوسفند 0.5 میلیون و هر رأس گاو 3 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می شود. موسوی افزود دامداری ها، زنبوردارها و مراکز پرورش ماهی نیز کمک بلاعوض می گیرند.
شورای امنیت سازمان ملل نخستین قطعنامه خود را مبنی بر تشدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. نماینده دائمی کشورمان در سازمان ملل بر عزم ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت مقابله با تروریسم مستلزم راهیافتی جامع و پیشگیرانه است.
منابع خبری به مدارکی دست یافتند که نشان می‌دهد دولت مردان آمریکا با اعطای مجوز به شرکت‌های آمریکایی برای فروش فناوری‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای و عربستان موافقت کردند. در همین حال گزارش‌ها کیست اعضای شورای امنیت ملی آمریکا با فروش تجهیزات حساس به سعودی‌ها مخالفت کرده است.
پارلمان انگلیس امروز بار دیگر در خصوص لایحه دولت این کشور برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی‌گیری می‌کند. مخالفان برگزیت در تجمعی اعتراض‌آمیز با در دست داشتن پلاکارد و پرچم‌های اتحادیه اروپا خواهان ادامه حضور انگلیس در این اتحادیه شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت قطع درخت و روشن کردن آتش در محیط زیست جرم است و آن برخورد قانونی می‌شود. سرهنگ جمشید محبت‌خانی از شهروندان خواست در ایام نوروز از شکستن شاخه درختان و روشن کردن آتش در محیط زیست خودداری کنند.
و دیشب با بارش شدید برف و کولاک ناگهانی در محورهای پیروزکوه و هراس برخی مسافران گرفتار شدند که امداد رسانی به آنها با حضور نیروهای امدادی انجام شد. سازمان هواشناسی هم از ورود سامانه‌های بارشی جدید به کشور از فردا خبر داده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام قانون گریزانه رئیس جمهور آمریکا درباره بلندی‌های جولان مسلمانان را به اتحاد دعوت کرد. محمد جواد ظریف در پیامی تاکید کرد اعلامیه غیر قانونی دونالد ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه پس از اقدام سال گذشته وی در خصوص قدس اشغالی یادآوری به برادران عرب و مسلمان ماست، به این معنا که آمریکا و اسرائیل با شما دست می‌دهند اما فارغ از اینکه شما تا چه اندازه در برابر آنها تعظیم کنید سرزمین‌هایتان را می‌دزدند. ظریف افسود بیایید با هم متحد شویم. موج محکومیت بین‌المللی علیه اقدام غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اشغالگری صهیونیست‌ها در جولان اشغالی ادامه دارد. سفیران فرانسه، آلمان، انگلیس، لهستان و بلژیک در شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند حق حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان که اسرائیل آن را در سال 1967 اشغال کرد به رسمیت نخواهند شناخت.
از سال 2010 تا کنون در فرانسه 160 تن بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. راه اندازی مرکز وقوع سیل در پاریس یکی از عوامل پیشبینی و مدیریت بحران در این کشور است. همکارم گزارش می‌دهد.
به علت بارش باران‌های شدید سالی نیست که در فرانسه شاهد سیل و ویرانی حاصل از آن نباشیم. این اواخر سیل‌های 2016 و 2018 که بزرگترین فاجعه طبیعی در فرانسه بعد از سیل 1910 محسوب می‌شود، نیز در تاریخ این کشور فراموش نشدنی است. در اثر این بلایای طبیعی دولت فرانسه فاجعه ملی اعلام کرد. جدیدترین مورد سیل در فرانسه نیز مربوط به اکتبر 2018 در استان اود در جنوب فرانسه است که در اثر بارش ناگهانی باران بخش عظیمی از منطقه زیر آب رفت و 14 نفر جان خود را از دست دادند. علارغم همه غافلگیری‌ها و خسارات ناشی از سیل در فرانسه، تلاش شده اقدامات و پیشگیری‌های لازم صورت گیرد. مثلا یک گروه ویژه هر روز سطح آب رودخانه سن را با تجهیزات دقیق اندازه می‌گیرند و قبل از آنکه سیلی اتفاق بیفتد کمیته بحران در عالی‌ترین سطح تشکیل می‌شود. اقدام جالب‌تر این که با توجه به احتمال زیاد وقوع سیل در فرانسه، به ویژه در پاریس، بزرگترین مرکز شبیه‌سازی سیل در این شهر راه اندازی شده تا متخصصان بتوانند وضعیت شهر و مقاومت ساختمان‌ها را در زمان سیل بررسی کنند.
تاریخ بلایای طبیعی به ویژه سیل را که در فرانسه ورق می‌زنیم مشاهده می‌کنیم. اگر مدیریت بحران، اقدامات پیشگیرانه و همدلی و همیاری مردم نبود، تلفات این بلایا نیز تاریخ ساز می‌شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
محققان دانشگاه هلسینکی در فنلاند با همکاری محققان دانشگاه سیدنی استرالیا دریافتند مصرف ویتامین سی موجب کاهش مدت زمان بستری شدن در بیمارستان می شود. بر اساس این تحقیقات مدت زمان بستری شدن بیمارانی که ویتامین سی مصرف می کنند در بخش آی سی یو به میزان 8% کاهش می یابد. انواع مرکبات سرشار از ویتامین سی هستند.
خبر ورزشی.
آقای تهری سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم من نموزور شنوندگان عزیز و شما سرکا خانم برمکی سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر. در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال کشور از سیدروز تیم پیکان تانان در رشت مقابل تیم سپیدروز به تساوی 2-2 دست یافت. در این مسابقه محمد علیزاده دقیقه 77 با دریافت کارت زرد دوم تیم شمالی را 10 نفره کرد. در جدول پیکان با 25 امتیاز در رده 10 و سپیدروز با 14 امتیاز در رده 15 باقی ماندند. تیم سایپا هم در ورزشگاه شهر قدس برابر تیم نساجی مازندران به تساوی بدون گل رضایت داد. سایپا با 27 امتیاز در مکان ششم و نساجی با 24 امتیاز در رده 11 جای دارند. در ادامه امروز ساعت 17 ماشین سازی با فولاد خوزستان در زمین بنیان دیزل تبریز برابر هم قرار می گیرند. افشین قطبی سرمربی فولاد:
فکر کنم بازی خیلی مشکلی خواهد بود. ماشین سازی یه تیمی داره که وقتی توپو از دفاع میبرن و اضافه میشن به حمله، اون سرعتی که میتونن این کار انجام بدن بسیار خوب هست. تو خونم نتیجه خوبی گرفتن. نظر من بازی خیلی سختی خواهد بود برای دوتا تیم. ما هم تیم خیلی خوبی داریم وقتی خوب بازی میکنیم و اگر ما موقعیتامونو گل بزنیم من شک نمیکنم بازی رو میبریم.
محمد رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی هم گفت:
یه بازی حساس میان جدولیه و بچه‌هامون به کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی واقعا واقفن، هرچند که خب فولاد شایستگیشو ثابت کرده، کادر فنی، بازیکن و ساختار، اینا در کنار همزری پازل خیلی خوبی تشکیل میده و اینها کار ما رو سخت میکنه. ولی خب بچه‌هامون هم مرد روزای سختن و امیدوارم که یه بار دیگه بتونیم شادی رو به خونه‌های مردم آذربایجان بیاریم. تمام تلاشمون اینه که امیدوارم این اتفاق در سال جدید بیفته.
پدیده خراسان و پارس جنوبی جم نیز امروز ساعت 17 در مشهد دیدار می‌کنند. در حالی که مهدی تارتار به نشست خبری نرسید، یحیی گل محمدی سرمربی پدیده گفت:
اولین بازی سال جدیدمونه، مقابله یه تیم جنگنده بازی داریم، یه تیمی که راحت امتیاز از دست نمیده و میدونیم که بازی راحتی رو پیش رو نداریم. اونا هم انگیزه های خاص خودشونو دارن. چند تا بازی آخرشون دیدیم واقعا بازی های خوبی رو ازشون شاهد بودیم. بعد از بازی تراکتور تمریناتمون رو ادامه دادیم ولی بدون بازی تدارکاتی، چون هیچ تیمی پیدا نمیشد تو مشهد که بتونیم بازی تدارکاتی خوبی رو انجام بدیم. از این بابت واقعا نگران هستیم. ضمن اینکه خب توی چند ماه اخیرم به خاطر شرایط بد زمین مجبوریم که با این اوضاع احوال و امکانات بسازیم و شرایطمون واقعا برای تمرین کردن خیلی سخت.
همچنین در مهمترین بازی نیم فصل ساعت 16 فردا تیم‌های پرسپولیس و استقلال در شهرآورد پایتخت در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان میرن. فتایی مسئول برگزاری سازمان لیگ درباره مسائل مهم دربی گفت:
ایشالله روز شنبه ساعت 11 صبح در ورزشگاه باز میشه. هیچ بلیتی در ورزشگاه فروش نمیره. خواهشمندیم از طرفدارا که اونایی که بلیت ندارن به ورزشگاه نیان.
باشون نمیدین؟
از ورزش ممانعت برن.
این بازار سیاه هم که ایشالله به وجود نمیاد.
ببینید این که بگیم ایشالله به وجود نمیاد که نشدنیه، چون شما تو خود جام جهانی بود. بالاخره بلیت بازار سیاه تو همه جای دنیا هست، ولی جلسات متعدد برگزار شده و قطعاً مثل دربیای گذشته که افراد خاطی رو دستگیر کردن به مرجع قضایی معرفی کردن، این دربی هم همینجوری چون امنیت مستقره و این کار انجام خواهد داد. تشکر میکنم از کلیه عزیزانی که به ما کمک میکنن، علی‌خصوص نیروی انتظامی استانداری محترم تهران که ما هر سال دو تا دربی حداقل داریم. بار بازیای ما رو دوش مسئولین انتظامی امنیتی استانداری. تشکر ویژه میکنم از این دوستان. همه تدابیر انجام شده، ان شاءالله که هوا هم پیش بینی شده که نیمه ابری بارونی هستش، ان شاءالله که طرفداری هم که میان حالا تجهیزات کامل بیارن، چتر هم همراه داشته باشن و فوتبال خوبی باشه. با توجه اینکه هر دو تا تیم ما تیم اول دوم جدول هستن، پیش بینی میشه که بازی خیلی خوبه. با توجه اینکه دربی رفت 50-50 بوده، این دربی هم باید 50-50 باشه. ان شاء الله زیر ساخت‌ها آماده بشه و مثل همه جای دنیا قانون 10-90 اجرا بشه. ضمن سازمان لیگ با همکاری دو تا باشگاه و هلال احمر تهران مراسم ویژه‌ای برای کمک به سیل‌زده‌ها داره و ان شاء الله تو ورزشگاه کسایی که میان کمک کنه.
اما دیروز گزارش‌های از پرسپولیس پخش کردیم. امروز صحبت‌های فرشید باقری بازیکن استقلال را درباره شرایط آبی پوشان بشنوید.
شرایط خودم و تیم اونجوری که باید شاید فکر کنم نباشه، چون ما نتونستیم خوب تمرین کنیم، زمین مناسب در اختیار نداشتیم و فکر کنم ما هیچ تمرین تاکتیکی این هفته نتونستیم پیاده کنیم. بعد بعضی از بچه‌هام چون که زمین مسموم به زانو و مچ خیلی فشار بیاره، بعضی ترجیح دادن حتی جداگانه تمرین کنن، تو کار تیمی نبودن. ما چند تا از بازیکن اصلیمون رو تو این هفته در اختیار نداشتیم. فکر کنم شرایط خوبی برای دربی نیست، ولی با این حال اینا همش با اون است، بعد بریم برای برد.
اما در دیگر بازی فردا ساعت 19 استقلال خوزستان و تراکتورسازی تبریز در اهواز و پس فردا ساعت 17 سنت رفت آبادان و زوبان اصفهان در آبادان و ساعت 19 سپاهان اصفهان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش جهان برابر هم قرار میگیرند. در جدول پرسپولیس با 45 امتیاز در صدر است و تیم‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی با 43 امتیاز و به علت تفاضل گل در ردای دوم تا چهارم قرار دارند. خانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
جنوب ایران در کنار همه جاذبه های بی نظیر فرهنگ غذایی خاصی دارد که به خوبی روحیه مهمان نواز مردمان دیار را نشان می دهد. غذاهای جنوب ایران چنان خوشمزه و منحصر به فردند که به هیچ عنوان نباید امتحان طعم خوشایند آنها را از دست بدهید. همکارم نفر از آبادان گزارش می دهد.
یالله دریا با همه کرمش میبخشه بهمون بهترین ها رو. انواع ماهی هایی که توی طول ماهی گیر میفته اینجا در بزرگترین محل عرضه آبزیان در آبادان به فروش میرسه.
شورید آبادان سفید کشیدن خوش تیپه، اصلا تیپش نگاه کن، مثل تیپه بچه های آبادانه، خوش تیپه.
این ماهی سبوره، سلطان ماهی ها سبور.
وزن تقریبی هر کدوم از این ماهی ها چقدر؟
هست، از 5 کیلویی هست تا 50-60 کیلویی هم هست.
الان این ماهی چند کیلوه؟
الان 22 کیلوه.
ماهی هایی که از همه جا مشتری داره.
ماهی شوریده گرفتم، الان هم میخوام میگو بگیرم. ماهی سبور هم گرفتم.
استان مرکزی عراق خوبه، همه رقم ماهی هست. ما اومدیم امروز زور ماهی بگیریم ببریم درست کنیم بخوریم.
و کوچیک و بزرگ طرفدارشن.
من تا حالا ماهی زبون نخورده بودم، امتحان کردم تو آبادان، خیلی خوشمزه بود. بعد میخوام الان بخرم ببرم تهران.
همه دوست دارن که قلیه ماهی خوزستان رو تست کنن.
حالا وقتش این ماهی ها و میگوهای خوشمزه طبخ بشن.
اکثر مسافرامون یا مشتریایی که میان اینجا به خاطر همین آب قلیه ماهی و قلیه میگو و همین ماهی شوریده میان.
عالی عالی، تند خوشمزه.
طعم این خوراکی های محبوب حتما موندگاره. خلاصه اینکه با خوردن غذاهای خوشطعم و رنگارنگ جنوبی هم پروتئین، ویتامین و امگا 3 بدنتون تامین میشه، همین که نظر و ذائقتون نسبت به غذا تغییر میکنه، پس لذت تجربهش رو از دست ندید. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
شنوندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:09 است. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
به نام خداوند مهرآفرین، عرض سلام و صبح بخیر دارم، محضر مبارک همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم که نهمین روز بهارتون قرین و عجین باشه با عشق و معنویت و معرفت. بنده نیما غفارزاده هستم، از اردوهای راهیان نور با شما گفتگو میکنم. یکی از یادمانهای بیادماندنی دوران دفاع مقدس یادمان دهلاویه هست. یادمان دهلاویه محل عروج شهید دکتر مصطفی چمران هست که در این نقطه از خاک خوزستان